به مفهوم در واقع دخالت دادن هزینه های زیست محیطی و اثرات زیست محیطی در اقتصاد کلان هست. زمانی که ما بتونیم این آثار تخریب زیست محیطی از یه طرف و تنزل زیست محیطی و از طرف دیگه بیاییم تو حساب ملی برآورد بکنیم و تو محاسبات درآمد ملی بیاریم، به این اقتصاد سبز.
بله استاد، در واقع ویژگی هایی که متمایز میکنه این اقتصاد را از مدل های اقتصاد سنتی کدوم ها هستند؟
کلیتش در واقع هم مفاهیم اصلیه، یعنی در واقع مصرف رو داریم، منتها اینجا میگیم مصرف سبز، یعنی مصرفی که در واقع توش آثار زیست محیطی دخالت داده شده، هزینه هاش دیده شده، یعنی هر کسی سهمی توی مصرف داشته، آیا این مصرفش منجر به خسارات زیست محیطی شده یا نه. اگر برآورد شده باشه تو حسابا بیاد میشه اقتصاد سبز، اگر نه در واقع اثرات خارجی ایجاد میکنه برای دیگران و آثار مخربی خواهد داشت که به انواع مختلف هم میبینیم دیگه. آلودگی های محیطی داریم، آلودگی هوا داریم، آلودگی آب داریم، این تو مصرفش. برای بخش دولت به همین ترتیب، تو سرمایه گذاری هم به همین ترتیب، مثلا فرض کنیم یه جایی میخوام یه جاده در واقع بکشیم، یه جاده احداث بکنیم، آیا این در واقع به تنوع زیست محیطی لطمه میزنه یا نه، به در واقع زیستگاه طبیعی صدمه میزنه یا نمیزنه. یعنی مطالعات پیشین زیست محیطی هم باید باشه که در واقع احداث جاده توجیه داشته باشه، فقط صرف هزینه فایده اقتصادی که باید نمی کنه.
درسته استاد، شاخص ها و معیارهایی برای سنجش موفقیت سیاست های اقتصاد سبز در کشور باید مد نظر قرار بگیره؟
بله، شاخص ها که در واقع خود بانک جهانی هم دنبالش هست، ما یه سری شاخص های داریم تحت عنوان شاخص های در واقع پسنداز تعدیل شده یا پسنداز در واقع ناب، من اسمشو میذارم. این شاخص پسنداز در واقع میاد اون بحث مثلا جنگل زدایی در واقع تو حسابهای ملی رو میبینه، خسارات مربوط به منابع شیلات رو میبینه، خسارات مربوط به مخازن نفتی رو میبینه، همه اینا تو حسابهای ملی میاد و جمع میزنه. خوشبختانه بانک مرکزی هم من اخیراً دیدم یک در واقع مجموعه آماده کرده، در واقع دستورالعمل تهیه حسابهای ملی سبز رو گذاشته تو سایتش. البته این حسابها برگرفته از همون حسابهای ملی بین حسابهای سیستم حسابهای ملی که 2008 معرفی شده تحت عنوان SNA یا در واقع سیستم آف نشنال اکانتس 2008 اومده اونجا در واقع آثار زیست محیطی رو دیدن تو حساب ملی و ما هم سعی میکنیم به اون سمت بریم. فکر میکنم از برنامه پنجم یا چهارم به بعدم دولت موظف بوده که شاخصهای زیست محیطی و حساب ملی رو تدوین بکنه. کاری هم صورت میگرفت، من یادم حدود 10 سال پیشم میرفتیم مثلا سازمان محیط زیست، اونجا یه مجموعه گردم میومدیم بحث میکردیم که چجوری اینا رو در واقع اندازه بگیم. خوشبختانه حرکت های شروع شده، منتها کافی نیست. خود بنده هم رساله هم در واقع سال 82 که 1382 دفاع کردم راجع به همین بحث GMP سبزه، برای اولین بار یه مقاله هم چاپ کردیم، اون موقع مجله اقتصاد منابع طبیعی دانشگاه تهران چاپ کرده.
بله بسیار عالی. استاد، نقش دولت و نهادهای دولتی رو در اقتصاد سبز چگونه تعریف می‌کنید و چه سیاست‌هایی؟
اقتصاد سبز فقط مربوط به دولت نمیتونه باشه.
بله.
اقتصاد سبز مربوط به همه است.
بله.
یعنی اینجا دولت نقش آفرین هست، میتونه دستورالعمل بده، میتونه جرایم زیست محیطی بیشتر بکنه. مثلا ما توی زمین جنگل ای مثال بزنم، یه سری جرایم ما مربوط به مثلا 30 سال پیش هست، الان اینا بروز نشده، اینا باید بروز بشه. قطع در واقع الوار رو داریم، یا تو زمینه مثلا آلودگی های محیطی، آلودگی های در واقع مربوط به مثلا شهری، اینا جرایم به صورت در واقع بروز شده نیست. این کار دولت، منتها از طرف دیگه خود مردم هم نقش دارن. بالاخره مثلا توی در واقع پسمانداریمون، دفع پسماندارمون توی محیط شهری، این میتونیم نقش آفرین باشیم. خود دولت و همینطور سازمان های مردم نهاد نقش بسیار مهمی دارن. توی زمینه حفظ در واقع مثلا گونه های گیاهی، گونه های جانوری، میبینید یعنی حساسیت ها نسبت به فرسون گونه های از یوز یا نمیدونم این در واقع زیدهای حیات وحش بیشتر شده، قبل اینجوری نبود. واقعا اینو نادر هسته، اینو در واقع ارزش بسیار بسیار بالایی دارن، میتونیم در واقع اینا رو دنبال بکنیم.
درسته استاد، چطور میشه سرمایه گذاری های پایدار رو در تحقق اقتصاد سبز تقویت کرد و در این حال در حوزه های کلیدی مثل انرژی های تجدیدپذیر، حمل و نقل سبز، کشاورزی پایدار، چه ابتکارات و راه حل هایی به نظر شما میتونه تحول ایجاد بکنه؟
البته این سوال تو خیلی گسترده است، نمیشه به صورت کوتاه جواب بدیم. سرمایه گذاری خودتون میدونید نیاز به منابع داره دیگه، منابع مالی باید باشه. حالا این در قالب میتونه منابع دولتی باشه، بخشش دولت منابع دولتیه، البته دولت با مثلا محدودیت های بودجه خاص خودش در واقع مواجهه، منتها به صورت در واقع مشارکت بانک ها میتونه باشه، میتونه وام بدن، وام های زیست محیطی. ما عادت کردیم فقط به وام به ساخت و ساز بدیم، در حالی که وام به حفظ محیط زیست شاید موثرتر باشه، یا همینطور در واقع تامین مالی مربوط به این وسایل حمل و نقلی که به صورت وسایل حمل و نقل سبز باشن که آلودگی های محیطی رو کمتر بکنن. از این دست اقدامات میشه در واقع دنبال کرد. تو بحث‌های در واقع محیط زیست در واقع شهری، محیط زیست خارج از شهر، اینا میشه برنامه‌های مختلفی دنبال کرد. خود در واقع افراد هم یا به صورت مثلا جدید تراش رو بگیم، مثلا استارتاپ ها هم میتونن فعال بشن. من الان اخیرا چند روز پیش میدونم ما اندیشکده‌های مختلفی داریم، عنوان هاش مثلا راجع به توسعه پایدار هست، عنوان هاش راجع به منابع طبیعی، راجع به محیط زیسته. اینا هم میتونن در واقع نقش آفرین باشن و بتونن کمک کنن به در واقع حفظ محیط زیست و پایداری محیط زیست.
بسیار عالی. مثلا در حوزه انرژی تجدیدپذیر به صورت مصداقی چطور میشه در واقع اقتصاد سبز؟
پتانسیل در واقع استفاده از انرژی تجدیدپذیر داریم.
بله.
هم از نظر انرژی خورشیدی، هم از انرژی بادی، هم انرژی در واقع آبی. منتها یه مشکلی که پیش میاد برای این در واقع انرژی ها بعضا لوکال هست، یعنی محلی هست.
بله.
مثلا مثال بزن برای فرض کن شدت باد تو برخی از مناطق بالاست، مثلا فرض کن منجیل باشه یا سمت بینالود باشه که البته مزارع بادی هم اونجا در واقع احداث شده دیگه. منتها بخش اعظم سال و ما تو کل کشور به ویژه به دلیل این تغییرات اقلیم همراه هستیم با در واقع تابش مستقیم آفتاب، میتونن از این پانل های خورشیدی استفاده بکنن و در واقع بخشی از در واقع تامین برقی که تو تامینش مشکل داریم از این طریق تامین میکنیم. تجربه‌اش هم داریم، مثلا توی کشورهای همسایه ترکیه توی زمینه زیاد کار کرده، چین که در واقع اصلا یه شهرکه یا شهر انرژی خورشیدی یا نیروگاه خورشیدی داده، ما هم این زمینه رو داریم و به صورت تجهیزاتش هم میتونیم داشته باشیم. بالاخره این توانمندی های دانشگاهی اگه به کار بگیریم که در واقع نصب چی میگن طراحی و تجهیز و نصب این پنل های خورشیدی میتونیم استفاده بکنیم.
درسته. در حوزه حمل و نقل و کشاورزی پایدار چی هست؟
حمل و نقل اشاره کردم دیگه، بالاخره این وسایل در واقع نقلیه‌ای که به سوختهای فسیلی کمتر وابسته باشن، از انرژی برق در واقع سبز استفاده میکنن، میتونن خیلی کمک بکنن. ما اخیرا هم در واقع حالا کاری نداریم اون اختلافاتی که هست که در واقع نحوی تامین مالی به چیزات بوده، اون تا برخی از این در واقع خودروهای برقی و در واقع هیبریدی و اینا رو میخوام وارد بکنن، میتونه بخشی از آلودگی های در واقع محلی رو کم بکنه. کشاورزی پایدار هم اصلا خود کشاورزی هم به صورت بالقوه خودش مدافع محیط زیسته. ما به ویژه کشاورزی سنتی اصلا چیز به اصطلاح برونداد منفی به اون صورت نداریم. هر چی که هست در واقع کشاورزی سازگار با محیط زیسته، خسارات زیست محیطی رو به حداقل خودش میرسونه. منتها ما از این ور کارا یه در واقع برعکس میکنیم. مثلا فرض کن کود شیمیایی استفاده میکنیم که کود شیمیایی مضر هست برای خود در واقع آبهای زیرزمینی، مثلا میره تهنشین میشه و آبهای زیرزمینی آلوده میکنه، در حالی که کودهای طبیعی و کودهای ارگانیک خودشون کمک میکنن به حفظ محیط زیست. اینا در بحث کشاورزی پایین.
بسیار عالی. با توجه به چالش‌های زیست محیطی و تغییرات اقلیمی، آینده اقتصاد سبز در کشور رو چطور ارزیابی میکنید و چه توصیه‌ای برای سیاستگزاران در این عرصه دارید؟
به نظر من باید حساسیت‌ها نسبت به در واقع سهم و اهمیت اقتصاد محیط زیست تو کشور بیشتر باشه. حالا این رسالت مطبوعات هست، رسالت رسانه هست، فضای مجازی. خوشبختانه آدم میبینه بعضا کلیپ های درست میکنن که در واقع در جهت حمایت از محیط زیسته، در جهت حمایت از حیات وحشه. خب این در واقع حرکت هاییست که به این صورت انجام میشه. دولت هم در واقع در قانون در واقع طبق مقررات و قوانین بودجه و اون سازمان به اون بزرگی که اونجا داریم و بخش های مختلفی که اونجا هستن، نمیدونم بخش گیاهی، بخش جانوری، حیات انسانی و امثال اینها، میتونن دست به دست هم بدن این وضعیت محیط زیست رو بیشتر بکنه. حساسیت رو هر چقدر ما ببریم بالا و آگاهی های زیست محیطی، به اصطلاح سواد زیست محیطی رو ببریم بالا، میتونه در واقع موفق باشه. چون ما قبلا گفتن مثلا سواد و حالا سواد معمولی خواندن نمیشه، بعد گفتن سواد اطلاعاتی، الان میگه سواد زیست محیطی. بالاخره باید ما نسبت به محیط زیستمون حساس‌تر باشیم، آگاه‌تر باشیم و آگاهی‌های زیست محیطیمون بیشتر بشه. حالا مثلا تغییر اقلیم و که چون حالتی جهانی پیدا کرده بولد شده، بررسی شده و می‌بینید که در واقع ما اون کنفرانس‌ها یا سمینارهای جهانی داریم، مثلا امارات بود، بعد امسالش توی آذربایجان بود و همینطور در واقع این میچرخه. علتش این است که در واقع در سطح جهانی میخواد در واقع این موضوع رو پیش ببرن و بدونیم که ما همه مسئولیم. یعنی در واقع اون شعاری که میگفتیم توی توسعه پایدار میگفتیم جهانی فکر کنیم و محلی در واقع عمل بکنیم، باید اینو در واقع عملا هم پیاده کنیم.
بسیار عالی استاد. الان سهم اقتصاد سبز اقتصاد کشور ما رو چقدر ارزیابی میکنید استاد؟
الان عدد رقم ندارم ولی باید پایین باشه، چون من اون موقع که سال 20 سال پیش بودن در واقع اینو برآورد کرده بودن، خیلی اختلاف در واقع ناچیز بود، یعنی در واقع سهم اقتصاد سبز خیلی پایین بود. الان خیلی نباید بالا باشه، زیر 10% 5% باید باشه حداقل.
بسیار عالی، دست شما در نکنه استاد. باز هم اگر نکته‌ای هست که بنده نپرسیدم اشاره بفرمایید.
در خدمتتون هستم.
متشکرم. فقط خودتون رو کامل معرفی بفرمایید، یه وقت در عنوانتون اشتباهی نداشته باشم استاد.
اول ببخشید شما فرمودید خانم ترابی از کجا؟
روزنامه سپهر غرب، از همدان، روزنامه منطقه‌ای غرب کشور هست.
آها غرب کشور هست. خب الان وضعیت آب چجوری اونجا؟ خوبه؟ چجوری؟
خوب نیست استاد. ما
خب امسال آره اتفاقا برای سال بعدم بالاخره هشدارای داده میشه دیگه. بله، وضعیت آبم، بیلان آبیمون منفیه، بالاخره فرونشستا بعدم ممکن اتفاق بیفته، اینم آثار زیست محیطی بعدی شدی. حالا من نگفتم، الان یادم افتاد. منم شما معرف کردم، منم لطف علی آقلی هستم.
بسیار عالیه. در واقع
دکتر اقتصاد منابع، بله، از دانشگاه طبیب احمد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. پیروز باشید انشاءالله. خوشحال شدم از در واقع آشنایی با شما. من باز هم مزاحم شما خواهم شد. متشکرم. سلامت باشید. خدا حافظتون. خدا حافظ.